بحث دوازدهم قسمت پنجم امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین در نهج البلاغه درباره نزول قرآن کریم و بیان راه خیر و شری که در آن آمده است و انجام فرائض و مراعات حقوق عامه و عمومیت آن خطبه بدیع ایراد می فرمایند. ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر فخذوا نهج الخیر تهتدوا واصطفوا عن سمت الشر تقصدوا. خداوند تعالی کتابی را فرو فرستاده است که روشنگر خیر و شر است. شما راه و طریقه خیری را که در آن بیان شده است اخذ کنید تا راه سلامت و هدایت را دریابید و از جانب شری که در آن نشان داده شده است اعراض کنید تا در راه مستقیم و اعتدال و نهج قویم وارد گردید. الفرائض الفرائض ادوها الالله تؤدکم الالجنه ان الله حرم حراما غیر مجهول و احل حلالا غیر مدخول. بر شما باد به ادای واجبات، بر شما باد به ادای واجبات. شما فرائض و واجبات را برای خدا و به سوی خدا انجام دهید تا آنها شما را به بهشت برسانند. خداوند حرامی را ممنوع کرده که ناشناخته نیست و حلالی را جائز شمرده که معیوب و فاسد نیست. و فضل حرمت المسلم علی الحرم کلها و شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقدها و احترام و مسئولیت و حرمت مسلمان را از تمام حرمتها برتری بخشیده است و حقوق مسلمین را در ذمه های مقرره خود با اخلاص و توحید سخت ربط داده و به هم پیوسته است تا مردم موحد و مخلص در کردار آن حقوق را به خوبی انجام دهند و از عهدیان ها در ذمه خود کاملا برآیند. فالمسلمو من سلم المسلمون من لسانه و یده الا بالحق ولا یهل از المسلمه الا بما یجب. بناهن الهازا مسلمان کسی است که مسلمین از زبان و دست او ایمن باشند مگر به حق و جائز نیست آزار کردن شخص مسلمان مگر در جایی که واجب شود. بادرو امر العامت و خاصت احدکم و هو الموت فان الناس امامکم و ان الساعت تهدوکم من خلفکم. مبادرت کنید و بشتابید به سوی امری که جمیع ذوی نفوس از انسانها و حیوانها را فرا گرفته است و بالاخص نیز برای خود شما مقدر گردیده است و آن عبارت است از مرگ. مردم رفتند پیش از شما و همگی در جلوی شما مجتمعند و ساعت قیامت و اجل از پشت سر شما را می راند و به مرگ سوق می دهد. تخففو تلحقو فانما ینتظرو به اولکم آخرکم. سبک و سبکبار شوید تا به آنان برسید و ملحق گردید. زیرا که این است و غیر از این نیست که اولین شما را از گذشتگان و مردگان نگه داشته تا آخرین شما به دیشان بپیوندند و برسند و همگی مجتمعاً در یک موقف و حساب درآیند. اتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم اطیعوا الله ولا تعصوه و اذا رأیتم الخیر فخذوا به و اذا رأیتم الشر فاعرضوا عنه. تقوای خدا را به جای آورید درباره بندگانش و درباره بلادش، چون تحقیقا شما مورد مؤاخذه و سؤال واقع می شوید، حتی درباره زمین ها و درباره بهائم و حیوانات و اطاعت خدا را بنمایید و عصیان او را مکنید، چون در جایی خیری را دیدید بگیرید و چون شری را نگریستید از آن روی بگردانید. ابن عبدالحدید در شرح خطبه از جمله میگوید فالمسلم من سلم الناس به عین لفظ نبوی است صلی الله علیه و آله و سلم و درباره سؤال از بهائم در اخبار نبویه وارد است که لینتصفن للجماع من القرناء، خداوند در روز قیامت از حیوان ماده شاخداری که به حیوان ماده بیشاخ شاخی زده است انتقام می‌گیرد و در محکمه عدل خود میان آن دو حکم به عدل و انصاف می‌راند. و در خبر صحیح وارد است که ان الله تعالی عذب انسانا بهر حبسه فی بیت و اجاءه حتی هلک، خداوند تعالی انسانی را عذاب نمود درباره گربه‌ای که آن را در اتاقی زندانی کرده بود و آن را گرسنگی داد تا مرد. باری، اینک که می‌خواهیم بحث را درباره نور ملکوت قرآن به پایان بریم، سزاوار است بقیه دعای جامع و کامل حضرت سید الساجدین علیه السلام را درباره ختم قرآن که شرح ننموده ایم در اینجا بیاوریم و از فضائل و فوازل این تحفه آسمانی و مائده بهشتی کامیاب گردیم. یک قسمت را در جلد 3 و قسمت دیگر را در جلد 4 آوردیم و اینک باقی مانده از این دعا را نیز در خاتمه جلد 4 می آوریم. اللهم صل علی محمد و آله وجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق و سق الینا بهی رغد العیشه و خصب سعت الارزاق. بار خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و با قرآن فقر و تنگ دستی ما را جبران کن تا محتاج نشویم و آسایش و سهولت زندگی و فراوانی و وسعت رزق را به واسطه قرآن به سوی ما روان ساز و جنبنا به الزرائب المزمومه و مدانی الاخلاق و اسمنا بهی من هوت الكفر و دواء النفاق و به برکت قرآن ما را از اخلاق نکوهیده و خوی و خلق زشت بازدار و با تمسک به قرآن ما را از پرتگاه کفر و دوائی نفاق مسون دار. حتی یکون لنا فی القیامت الى رزوان که و جناب که قائدا و لنا فی الدنیا انسخت که و تعدی حدود که زائدا و لما اند که به تحلیل حلالهی و تحریم حرامهی شاهدا، تا قرآن ما را در قیامت به سوی مقام رزوان و خوشنودی تو و به سوی بهشت تو بکشاند و برساند و در دنیا از غضب تو و از تعدی و تجاوز به حدود و مرزهای ممنوعه و محرمی تو باز دارد و دور نماید و در نزد تو به آن که ما حلال تو را حلال و حرام تو را حرام دانسته ایم گواه باشد. اللهم صل علی محمد و آله و حون بالقرآن عند الموت علی انفسنا کرب السیاق و جهد الانین و ترادف الحشارج اذا بلغت النفوس تراقی و قیل من راق. بار خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و به واسطه قرآن بر جانهای ما در هنگام نازله مرگ سختی جان کندن را آسان کن و صعوبت ناله های جان فرسا و پیچیدن نفس های ما را در گلوگاه در وقتی که جانها به ترقوه برسد و گفته شود کیست درمان کننده و رقیه نویسنده سهل فرما. و تجلا ملک الموت لقبضها من حجب الغیوب و رماها ان قوس المنایا به اسهم وحشت الفراق و داف لها من زعاف الموت کأسا مسمومت المزاق. در آن زمانی که ازرائیل یعنی ملک الموت و فرشته مرگ برای قبض روحمان از پس پرده های غیب ظاهر شود و از چله کمان مرگ ها با تیرهای وحشتزای فراق و جدایی جانهای ما را هدف گیرد و زهر قاتل و مهلک مرگ جامی تلخ همچون شرنگ برای ما تهیه بیند. و دنا منا الی الاخرت رحیل و انطلاق و صارت الاعمال قلائد فی الاعناق و کانت القبور هی المأوى الی میقات یوم الطلاق. و حرکت و کوچ ما به سوی آخرت نزدیک شود و تمام کردارهای ما به صورت طوق و غل در گردنهای ما بسته گردد و گورها مأوا و اقامتگاه ما تا وعده میعاد خداوندی در روز دیدار و تلاقی شود. اللهم صل علی محمد و آله و بارک لنا فی حلول دار البلا و طول المقامت بین اطباق سرا وجعل القبور بعد فراق دنیا خیر منازلنا. بار خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و داخل شدن در این خانه جدید را که باید در میان آن بپوسیم و خراب گردیم بر ما مبارک کن. آن خانه‌ای که در میان طبقات گل نمناک قرار دارد و مدت درنگ و توقف در آن به طول می انجامد و قبرهای ما را پس از مفارقت دنیا بهترین مقامات و منازل ما قرار بده. وافسح لنا برحمتك في زيغ ملاحدنا ولا تفزحنا في حاضر القيامه بموبقات آصامنا برهم بالقرآن في موقف الارض عليك ذل مقامنا. و برحمت خودت تنگی لحد و زیغ خوابگاه ما را گشایش بخش و در اثر گناهان بزرگ و معصیت‌های شکننده و مهلکه‌ای که انجام داده ایم در حضور حاضرین عرصات قیامت ما را رسوا مگردان و به برکت قرآن در پیشگاه مقام عرض در حضورت بر ذلت موقف و محل ما رحم فرما و ثبت بهی اند از ترابه جسر جهنم یوم المجاز علیها زلل اقدامنا و نور بهی قبل البعث صدف قبورنا و نجنا بهی من کل کرب یوم القیامت و شدائد احوال یوم تامه. و به واسطه قرآن در وقت عبور از جسر لرزان و مرتعش جهنم قدمهای ما را از لغزش استوار کن و به نور قرآن قبرهای ما را پیش از بعث منور گردان و از تاریکی و ظلمت بیرون آور و به سبب قرآن از سختیها و اندوهای روز بازپسین و شدائد ترس و وحشت روز گیرودار ما را نجات ده و بیز وجوهنا یوم تسود و وجوه الظلمت فی یوم الحسرت و الندامه و اجعل لنا فی صدور المؤمنین ودا ولا تجعل الحیات علینا نکدا. و در روزی که سیما و چهره ستمکاران در روز حسرت و ندامت سیاه است چهره و سیمای ما را سپید کن و دوستی و مهر و محبت ما را در دلهای مؤمنین قرار بده و زندگی و حیات را بر ما مشکل و رنجافرین مگردان. اللهم صل علی محمد عبدك و رسولك کما بلغ رسالتك و صدع بأمرك و نصح لعبادك. بار خداوندا بر محمد درود فرست که بنده تو و فرستاده توست همچنان که رسالتت را ابلاغ کرد و امر و فرمان تو را آشکارا نمود و برای بندگانت ناصح بود. اللهم اجعل نبینا صلواتک علیه و علی آله یوم القیامت اقرب النبیین منک مجلسا و امکنهم منک شفاعه و اجلهم اندک قدرا و اوجههم اندک جاها. بار خداوندا پیغمبر ما را که درود بر او و آل او باد، منزله و مقامش را در روز قیامت از همه پیامبران به خودت نزدیکتر کن و بهتر و بیشتر از همه ایشان شفاعتش را بپذیر و قدر و منزلتش را بزرگتر و عالیتر از همه آنان قرار بده و آبرو و اعتبارش را از همه آنها معتبرتر فرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و شرف بنیانه و عظم برهانه و ثقل میزانه و تقبل شفاعته و قرب وسیلته و بیز وجهه و اتم نوره و ارفع درجته. بار خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و پایه و پی او را استوار و عالی کن و حجت و برهان او را عظیم و ترازوی او را سنگین فرما و شفاعت او را بپذیر و وسیله او را نزدیک نما و سیما و چهره او را سفید کن و نورش را تمام و کامل گردان و مقام و درجه اش را بلند فرما و احینا علی سنته و توفنا علی ملته و خذ بنا منهاجه و سلک بنا سبیله و جعلنا من اهل طاعته و احشرنا فی زمرته و اوردنا حوزه و اسقنا بکأسه و ما را بر سنت و منهاج او زنده گردان و بر آیین و ملت وی ما را بمیران و به روش و طریقه او ما را راه ببر و در راه و سلوک او ما را سالک گردان و ما را از اهل اطاعت و فرمان برداری او قرار بده و در زمره و صف او ما را محشور بنما و در حوض کوثر و آب معین او داخل کن و از جام شراب و باده گلگون وی ما را مست بفرما. و صلی اللهم علی محمد و آله صلاتن تبلغه بها افضل ما یعمل من خیرک و فضلک و کرامتک انک ذو رحمت واسعه و فضل کریم. و درود بفرست ای بار خدای من بر محمد و آل او، چنان درودی که به واسطه آن او را به بهترین آرزوهایی که دارد از خیر و فضل و کرامت برسانی، زیرا که توی صاحب رحمت واسعه و بخشایش گسترده و فضل عظیم و انعام بزرگوارانه و کریمانه. اللهم مجزهی بما بلغ من رسالاتک و ادا من آیاتک و نصح لعبادک و جاهد فی سبیلک افضل ما جزیت احدم من ملائکتک المقربین و انبیائک المرسلین المصطفین و السلام علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و رحمت الله و برکاته. بار خداوندا به واسطه زحمت و رنجهایی که در تبلیغ رسالات و اداء آیات و نصیحت و خیرخواهی به بندگانت و مجاهده در راه و سبیلت تحمل نمود، به وی پاداش و ثوابی بده که از جزا و پاداشی که به هر یک از فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل و برگزیدگانت داده ای بهتر و برتر و والاتر باشد. و سلام و رحمت خدا و برکات او بر وی و بر آل طیبین و طاهرین پاکان و پاکیزگان او باد. از تأمل و تدبر در مضامین این دعای مبارک به دست می آید که امام علیه السلام در چه فضای وسیع و منظره عالی و بهجت انگیزی از علوم قرآن واقع است و با چه نگرشی قرآن را تلاوت می کند و چه بهره‌های معنوی از آیات قرآن می برد و چه مراحل و منازلی را از ادب ربوبی می پیماید و چگونه در برابر عظمت خالق قرآن و قرآن آفرین خاضع و خاشع می گردد که گویی غیر از حق و عظمت او چیزی را نمی نگرد. شاگردان مکتب نبوت و ولایت این چنینند و باریافتگان به توحید ربوبی و فنای در ذات احدیت با آیات قرآن عشق می ورزند. نه از آنگونه عشقهای پایین و پست که به ماده و آثار آن تعلق می گیرد، زیرا که آن آب افنیست زائل شدنی. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. بلکه عشق حقیقی و معنوی و روحانی، بلکه حقیقت عشق اینجاست و به عشقهای مجازی عشق نباید گفت. آن واله و شیدای چرک و خون ملبس در لباس بدن و محجوب در حجاب بشره است، اما این متحیر و سرگردان جمال ابدی و لایزالی و عاشق ابدیت و سرمدیت و جمال مطلق بدون شائبه کدورت ماده و تهدید و تقیید عالم حس و طبیعت. اینجاست که حقاً و حقیقتاً معنی عشق برای انسان متجلی می گردد و آثار و خواص آن در انسان مشهود. از عالم ماسوا گریزان و روی به عالم وحدت و در تکاپو و جستجوی آن واله و حیران. در زمان رسول خدا افرادی که معلم قرآن بودند بسیار بودند، ولی کسانی که تمام قرآن را جمع کرده باشند چه از مهاجرین و چه از انصار اندک بودند. از انصار فقط 5 تن بودند که جامع قرآن بودند. تنها زنی از مسلمین که جامع قرآن بود، ام ورقه بنت عبدالله ابن الحارث است. حقا در اسلام مقامی عظیم دارد و باید اسوه و الگو و سرمشق زنهای مسلمین قرار گیرد. سیوطی در اتقان گوید ابن سعد در طبقات آورده است که فضل ابن دکین از ولید ابن عبدالله ابن جمیع از جدش از ام ورقه دختر عبدالله ابن حارث آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را ملاقات می کرد و او را شهیده می نامید. ورقه زنی بود که جامع قرآن بود. در هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عازم غزوه بدر بود، ام ورقه با آن حضرت عرض کرد آیا شما به من اجازه می دهید از مدینه بیرون آیم، مجروحین شما را مداوا کنم و مریضان شما را پرستاری نمایم به امید آن که خداوند شهادت را نصیب من کند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او گفت خداوند شهادت را نصیب تو می نماید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او امر کرده بود که برای زنان منزلش امامت کند و وی مؤذنی داشت که اذان می گفت، غلامی داشت و کنیزی که آنها را تدبیر کرده بود، یعنی صیغه‌ای خوانده بود که آنها بعد از مردنش آزاد خواهند بود. این غلام و کنیز در زمان حکومت عمر با هم دست به یکی کرده او را کشتند. چون این خبر به عمر رسید گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راست گفت در آن وقتی که می‌فرمود ما را ببرید به نزد ام ورقه، این زن شهیده را دیدار کنیم. الاتقان طبع اول جلد 1 صفحه 91. از جمله زنانی که در اسلام به قرائت و ختم و تفسیر قرآن مشهورند، حضرت نفیس خاتون نواده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است که سالهای آخر عمرش را در مصر سپری کرد و در آنجا به خاک رفت و و دارای مزاری بس عظیم و قبه و بارگاهی می باشد و در زمان حیاتش به کرامات و استجابت دعوات مشهور و معروف بوده است. بسیاری از بزرگان شرح حال او را نوشتند، از جمله ابن خلکان و شبلنجی و شیخ محمد سبان و مقریزی و شیخ ذبیح الله محلاتی و محدث قمی و عباس قلی خان سپهر. و ما در اینجا عبارت شبلنجی را در نورالابصار انتخاب نموده و مختصر و مختاری را از آن ذکر می نماییم. از سیدت و نفیسه دختر حسن انور، پسر زید ابلج، پسر حسن سبت، پسر علی ابن ابی طالب علیه السلام. مادرش ام ولد بود و با اسحاق ابن جعفر الصادق علیه السلام ازدواج کرد و اسحاق را مؤتمن یعنی مورد امانت می گفتند و از اهل خیر و صلاح و دین و فضل بود و از او حدیث روایت می شده است و ابن کاسب هر وقت از وی حدیثی روایت می نمود می گفت حدثنا ثقة الرزی اسحاق ابن جعفر. محل تولد سید نفیسه در مکه مکرمه سنه 145 بود، اما در مدینه طیبه نشو و نما نمود و پیوسته به زهد و عبادت مشغول بود. روزها را روزه می داشت و شبها را به قیام و نماز می گذرانید و از حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مفارقت نمی کرد و 30 مرتبه حج خانه خدا را به جای آورد و در اکثرش پیاده بود و بسیار گریه می کرد و خود را به چادر کعبه می آویخت و می گفت الهی و سیدی و مولای، متعنی و فرحنی به رضا که انی فلا سبب لی اتسبب بهی یحجب که انی. ای خدای من و ای آقای من و ای مولای من، با رضا و خوشنودیت از من مرا شادمان و متمتع بنما، چون من وسیله‌ای ندارم که بدان متوسل شوم تا غضب تو را از من پنهان کند. زینب دختر یحیی متوج که برادرزاده او بود میگوید من 40 سال در خدمت عمم نفیسه بودم، ندیدم وی را شبها بخوابد و یا روزها غذا بخورد. به او گفتم آیا به نفس خودت ارفاق نمی کنی؟ در پاسخ من گفت چگونه ارفاق کنم در حالی که در جلوی من کریوه هایی است که از آن نمی توانند عبور کنند مگر رستگاران؟ زینب می گوید نفیسه از غیر مال شوهرش غذایی را تناول نمی کرد و او حافظ قرآن و تفسیر قرآن بود. قرآن را تلاوت می نمود و زار زار می گریست و می گفت خداوندا زیارت خلیلت ابراهیم علیه السلام را روزی من کن. پس خودش در معیت شوهرش اسحاق مؤتمن حج به جای آورده و سپس به زیارت قبر خلیل الرحمن علیه السلام نائل آمده، آنگاه به مصر مراجعت کردند و در منصوصه در خانه امهانی ساکن شدند و در همسایگی آنها یک دختر یهودیهی که فلج شده بود از رشحات یا قطرات آب وضوی او شفا یافت. قدوم نفیس خاتون به مصر در سنه 193 بود با اختلافی که هست و ابن خلکان می گوید با شوهرش اسحاق وارد مصر شد و بعضی گفتند با پدرش حسن و چون اهل مصر مطلع بر قدوم او شدند و آوازه او پیچیده بود، زن و مرد با هودجهای سرپوشیده به استقبالش شتافتند تا او را داخل مصر کردند و کبیر التجار مصر جمال الدین عبدالله جساس او را به منزل خود برد. چندین ماه در آنجا بود و مردم از آفاق به زیارتش می رسیدند و تبرک می جستند. چون این کرامت از وی سرزد، در میان مردم شایع شد و کسی در مصر نماند مگر آن که به سوی او شتافت و اجتماع مردم بالا گرفت. در این وقت قصد مراجعت به حجاز نمود و این امر بر مردم مصر سنگین آمد و از رجوعش ممانعت کردند. نفیسه گفت این مردم برای من حال عبادت و خلوت نگذاشتند و تمام اوقاتم را گرفتند. حاکم مصر یک خانه وسیع خود را بدو داد و با مردم شرط کرد که فقط در هفته 2 روز به ملاقاتش روند. بالاخره نفیس خاتون بدین گونه قبول نمود. او در این خانه بود تا در سنه 208 به دار باقی ارتحال نمود. امام شافعی چون وارد مصر شد، نماز تراویح را در مسجد او در رمضان می‌خواند و به سوی او رفت آمد داشت و از او حدیث می‌شنید و بعضی گفتند او بر نفیسه قرائت روایت می‌کرد و نفیسه نیز بر او قرائت می‌نمود و شافعی هر وقت مریض می‌شد کسی را به نزد او می‌فرستاد و طلب شفا می‌کرد و هنوز قاصد بر نگشته بود که او شفا یافته بود. اما در مرضی که شافعی در آن فوت کرد، بر عادت جاری کسی را نزد نفیسه فرستاد و نفیسه به او گفت متعه الله به نظر الی وجهه الکریم، خداوند شافعی را به لقای وجه کریمش بهره‌مند سازد. چون قاصد این پیام را آورد، شافعی دانست که می‌میرد و وصیت کرد که نفیس خاتون بر او نماز گذارد. شافعی که مرگش در سنه 204 بود، چون از دنیا رفت، به علت آنکه نفیس خاتون از کثرت عبادت ضعیف بود و نمی‌توانست بیرون برود، حاکم مصر که نامش عبدالله ابن سری بود، به درخواست نفیسه انفاذاً برای وصیت شافعی امر کرد جنازه را بر خانه نفیسه عبور دهند و نفیسه در حالی که مأموم بود به امامت ابو یعقوب بویتی که یکی از اصحاب شافعی بود بر جنازه وی نماز گذارد. حاکم مصر در بدو ورود نفیسه خاتون پدر این مرد بود و نامش سری بود. او در همان سالی که شافعی فوت کرد، یعنی در سنه 204 فوت کرد و اینک پسرش عبدالله حاکم مصر است. در اینجا شبلنجی چندین حکایت از کرامات سید نفیسه که در حال حیات او صورت گرفت نقل می نماید و می گوید سید نفیسه در این خانه‌ای که ساکن بود و در آن رحلت کرد، قبر خود را با دست خود در اتاقش کنده بود و بسیار در آن قبر نماز می‌خواند و 190 ختم قرآن در آن قبر نمود و برخی گفتند 2000 ختم و برخی 1900 ختم. بنابراین با وجود این گونه عشق بازی با قرآن، آن کرامات از این مخدره بعید نیست، چون قرآن نور است و در آن و در قرائت کننده آن آثار نور موجود است. در وسائل الشیعه از رجال کشی مسندن از ابو هارون روایت می کند که گفت من در خانه حسن ابن حسین ساکن بودم. چون دانست که من یک سره به ابو جعفر و ابو عبدالله علیهم السلام پیوستم، مرا از خانهش بیرون کرد. روزی حضرت صادق علیه السلام بر من گذشت و فرمود ای ابو هارون، به من چنین رسیده است که این مرد تو را از خانهش اخراج کرده است. گفتم آری. حضرت فرمود به من رسیده است که تو زیاد در این خانه تلاوت کتاب خدا را می نمودی و دارو ازا تولی فیها کتاب الله کان لها نورن سات انف سمائه و تعرف من بین دور. چون در خانه کتاب خدا قرائت شود، نوری از آن خانه در آسمان ساطع می شود و بدین وسیله از بین خانه های دیگر شناخته می شود. انتها. زینب برادرزاده او می گوید عمه من در اول روز رجب مریض شد و من به امر او نامه‌ای برای اسحاق مؤتمن که در آن هنگام در مدینه بود نوشتم و او را امر به حرکت به سوی مصر نموده بود که به نزد وی بیاید. و به همین منوال نفیس خاتون مریض بود تا روز جمعه اول شهر رمضان رسید و مرضش شدت کرد و او در حال روزه بود. حزاق از اطبا گفتند باید به جهت حفظ قدرت روزه خود را افطار کند چون ضعفش شدید بود. نفیس گفت وا عجبا، 30 سال است از خداوند خواستم تا مرا در حال روزه بمیراند. اینک من روزم را بشکنم، معاذ الله. و سپس شروع کرد به خواندن این ابیات: اصرفوا عنی طبیبی و دعونی و حبیبی، زاد بی شوقا الیه و غرامی فی لهیبی. طبیبم را از من دور کنید و مرا با حبیبم واگذارید، چرا که اشتیاقم به سوی او شدت یافته است و عشق و محبت من اکنون این است که در آتش سوزان او بگدازم. تا به حد کیفی هواه و بین واشن و رقیبی لا ابالی به فواتن هی نقد سار نصیبی. از میان رفتن آبروی من در میان جمعی سخنچین و جمعی رقیب در عشق و هوای حبیب من بسیار بر من گواراست، و چون من به معشوق خود میرسم اگر احیانا چیزی از دست من برود باک نخواهم داشت. لیس من لام به ازلن انه فیه به مصیبی، جسدی رازن به سقمی و جفونی به نحیبی. کسی که مرا از عشق او سرزنش و ملامت کند ابدا دستش به دامن او نمیرسد. جسم من به ناتوانی و مرض من خوشنود است و گلایه‌ای ندارد. آنگاه این مردم بیخبر مرا با نهیب خود آزار می‌دهند که باید حفظ بدنت را بنمایی. اما صاحب کتاب التحفة الانسية من معاصر النفیسه گوید بعضی این ابیات را از محمد ابن ابراهیم ابن ثابت کیزانی که شیعی مذهب بوده است می دانند. زینب می گوید حال عمم به همین منوال تا دهه دوم ماه رمضان بماند و حال احتضار به او رخ داد و شروع کرد به خواندن سوره انعام و همینطور می خواند تا رسید به این آیه: قل لله کتب علی نفسه الرحمه. بگو برای الله هست، خداوند بر خودش افاضه رحمت را لازم شمرده است. و روحش به جنان قدس پرواز کرد. و در کتاب درر الاصداف آورده است که زینب می گوید چون به این آیه رسید لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون، از برای ایشان است خانه امن و سلامت در حضور پروردگارشان و خداست ولی و مولای آنان در اثر اعمالی که در دنیا به جای می آورده اند، حالت غش و بیهوشی به وی رخ داد. من او را به سینم چسبانیدم، آنگاه شهادت حق بر زبان جاری کرد و جان سپرد، رحمت الله علیها. و شوهرش در همان روز به قاهره رسید و گفت من او را به مدینه میبرم و در بقیع دفن میکنم. اهل مصر به نزد حاکم شهر آمدند و او را واسطه قرار دادند که اسحاق شوهرش را از این قصد برگرداند. اسحاق قبول نکرد. سپس مال فراوانی به قدر بار شتری که با آن آمده بود به او دادند و تقاضا کردند که نفیسه را نزد ایشان در مصر دفن کند و اسحاق قبول نکرد. همگی شب را با اندوه و غصه‌ای تمام به صبح آوردند. چون صبح شد و نزد اسحاق آمدند، دیدند رأی او برگشته و می‌خواهد نفیسه را در مصر دفن کند. از علتش پرسیدند، گفت من دیشب رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم که فرمود رد علیهم اموالهم و دفنها عندهم، اموالشان را به خودشان بازگردان و نفیسه را در نزدشان دفن کن و او را در همان خانه‌اش که درب السباع بود دفن کرد. و روز دفن او روزی دیدنی بود، از اطراف و نواحی می آمدند و بر جنازه او بعد از دفنش نماز می گذاردند. و آن شب تا به صبح شمع‌ها را روشن کردند و صدای گریه و شیون از تمام خانه‌هایی که در مصر بود شنیده می‌شد و تأسف بر فقدان او عظیم بود. دمیری گفته است سید نفیسه درس نخوانده بود، اما احادیث بسیاری شنیده بود و اهل خیر و صلاح بود و در آخر عمرش چون از خواندن نمازها با سوره‌های طولانی در حال قیام عاجز شده بود، نشسته نماز می‌خواند و از زیادی صیام و قیام قوه‌اش از بین رفته بود. جمعی از اولیا و صلحا قبر شریفش را زیارت کردند، مثل استاد کبیر، ابوالفیض تومان، زنون مصری، ابن ابراهیم اخمیمی، یکی از رجال معتبر طریقت، و ابوالحسن دینوری و ابی علی رودباری و ابی بکر احمد ابن نصر دقاق و بنان ابن احمد ابن محمد ابن سعید حمال واسطی و شقران ابن عبدالله مغربی و ادریس ابن یحیی خولانی و فضل ابن فضاله و قاضی بکار ابن قتیبه و اسماعیل مزنی مصاحب امام شافعی و عبدالله ابن عبدالحکم ابن اعین ابن لیس ابن رافع مصری و پسرش امام محمد صاحب تاریخ مصر و عبدالرحمن ابن حکم و امام ابو یعقوب بویتی و ربیع ابن سلیمان مرادی و افراد دیگری که غیر از خدا کسی نمیتواند احصا کند. در اینجا شبلنجی یک زیارتنامه‌ای برای او ذکر کرده است که از آن جمله است: یا بن الزهراء و نور الذی ظن موسی انه نار قبس لا اوالی قط من آداکم انهم آخر سطر فی عبس. ای پسران فاطمه زهرا، و نوری که موسی در بیابان پنداشت که آن آتش و شعله است، من هیچگاه دشمنان شما را دوست خود نمی گیرم، چرا که آنان همانهایی هستند که در آخر سوره عبس آمده است. در بیت دوم اشاره دارد که دشمنان آل محمد و بنی فاطمه تحقیقاً از کفار و فجار می باشند، زیرا آیه آخر سوره عبس و تولا این است: اولئک هم الکفرة الفجرة. در اینجا دو قصیده درباره این سیده جلیله از بعضی از فضلا نقل می کند که اولی آنها با این ابیات شروع می شود: یا من له فی الکون من حاجتی علیک بالسیدت الطاهره. ای کسی که در این جهان حاجتی داری، بر تو باد که دست توسل به دامان سیده طاهره دراز کنی. نفیست و المصطفى جدها اسرارها بین الورا ظاهره. او نفیسه است و مصطفى جد اوست، اسرار و حقایق او در میان جمیع اهل عالم ظاهر است. فی الشرق و الغرب لها شهرتو انوارها ساطعتون باهره. در شرق و غرب عالم دارای شهرت است، انوار درخشان و متلعله او پیوسته بالا می رود و بر همه غلبه دارد. کم من کرامات لها قد بدت و کم مقامات لها فاخره. چه بسیار از کرامتهایی که از برای وی آشکار است و چه مقامات فاخره‌ای را که او بدان نائل شده است. تا می رسد به این ابیات که می گوید: عابدتون زاهدتون جامعه للخیر فی الدنیا و فی الاخره. او زنیست اهل عبادت و زهد، وان که خیر دنیا و آخرت را در خود جمع کرده است. فی کل قطر قد سما ذکرها عالمتون فائقتون ماهره. در هر اقلیمی از نواحی جهان نام او بلند است که عالمه است بالاتر و غالبتر از همه. یسقا به الغیث اذا ملقرا قد اجدبت من صحب هالماطره، به برکت اوست که باران میبارد در وقتی که قرا و نواحی از ریزش ابرهای باران دهنده خشک مانده است. سبحان من اعلا لها قدرها لانها بین الورا نادره. پاک و منزه است آن خداوند که قدر و منزله او را بالا برده است، زیرا که او در میان همه مردمان نادر است. مقریزی میگوید قبر سید نفیسه یکی از مواضع معروفی است در مصر که دعا در آنجا مستجاب می شود و اهالی مصر عادتشان این است که چون مصیبتی بر آنها وارد شود و یا فقر و فاقه بدانها روی آورد و یا سختی و پیش آمد عظیمی بر آنها وارد شود، به سوی یکی از این اماکن می روند و خداوند را می خوانند و دعایشان مستجاب می گردد. ما این مطالب را درباره نفیس خاتون از میان جمیع کتبی که ذکر شد از کتاب نورالابصار انتخاب کردیم، به جهتان که در این مسئله از همه جامع تر است و دیگران زیاده بر این ندارند. ولی باید دانست که ما نیز مطالب این کتاب را به طور اختصار ذکر کردیم و فقط به نقل اصول مطالب پرداختیم. منظور ما از ذکر این مخدره عالی مقام، انس و آشنایی او با قرآن کریم است که بیشتر از همه چیز جالب است. زیرا با وجود عدم آشنایی به کتابت و قرائت بنابر نقل مقریزی، مسلماً قرآن را از حفظ داشته است و چون اهل زبان و از سلاله خاندان طهارت بوده و به حدیث و تفسیر وارد بوده است، تحقیقاً قرآن را از روی بصیرت می‌خوانده و قرآن در جانش می نشسته است و در حال قرائت قرآن جذبات شوق و عشق الهی او را می گرفته و از خود بی خود و به خدای خود می پیوسته است. با آن حالات خوش که در عالم توحید است، موجب بروز کرامات می شده و اعیان و اعلامی را که آشنا بوده اند مبهوت و متحیر می ساخته است. و از کثرت و تعداد بسیاری که در قرائت او ذکر کرده اند نباید تعجب کرد، زیرا او حافظ قرآن بوده است و کسانی که قرآن را از بر دارند زود می توانند قرآن را در مدت 8 تا 10 ساعت ختم کنند. زمانی که در نجف اشرف برای تحصیل مشرف بودم، شنیدم که آیت الله العظما حاج میرزا مهدی شیرازی اعلی الله مقامه که ساکن کربلای معلا بود و قرآن را از بر داشت، در بعضی از روزهای ماه رمضان غسل نموده و به حرم مطهر مشرف می شد و از صبح تا عصر یک ختم قرآن می نمود و بیرون می آمد. و این مقامات عالی از مثل نفیسه‌ای بعید نیست که چون دل به خدا داده و از غیر خدا گسسته باشد، خداوند به او عنایت نموده باشد. مضافاً به آن که شوهرش پسر بلافصل حضرت صادق علیه السلام بوده است و اهل روایت و رجال او را مؤتمن و بزرگوار شمردند و قائل به امامت برادرش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بوده است. اما از پدر نفیسه حسن نامی به نیکی نمی برند. شیخ طوسی در رجالش او را از اف زعفا می شمرد و در عمدت و طالب گوید حسن ابن زید ابن حسن ابن علی از قبل منصور دوانیقی امیر مدینه بود و نگهبان او برای سائر نواحی ایزن و اولین کسی بود از بنی هاشم که لباس سیاه را که شعار بنی عباس بود دربر کرد و بر له بنی عباس و علیه عموزادگان خود اولاد حسن مسنا و عبدالله محض و فرزندان او محمد و ابراهیم بود و در مناقب آورده است که منصور دوانیقی او را مأمور کرد که خانه حضرت صادق علیه السلام را آتش زند و جد نفیس خاتون یعنی زید ابن حسن ابن علی که اشتباهاً مامقانی او را به عنوان زید ابن حسن ابن حسن ابن علی علیه السلام نام برده است، از حسن پسرش بدتر بود. در تنقیح المقال حدیث طویلی از بهار الانوار از خرائج و جرائح راوندی نقل می کند از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام که او با زید بن علی بن الحسین و با حضرت باقر علیه السلام مخاصمه داشت و او موجب قتل و شهادت حضرت باقر علیه السلام به واسطه زین مسمومی که با خود از شام آورد گردید. در تنقیح المقال مامقانی او را به عنوان زید بن الحسن بن الحسن بن علی علیه السلام یاد کرده است و این تحقیقا اشتباه است، زیرا حسن بن حسن حضرت حسن مثناست و او فرزندی به نام زید نداشت و در همه جا سخن از زید بن حسن بن علی است. باری بسیاری از فرزندان ائمه بودند که روی غرور و نخوت نمی‌خواستند ولایت برادرشان را که امام به حق است بپذیرند و یا به امامت عمو و یا برادرزاده خود اقرار کنند، مانند محمد ابن اسماعیل که در قتل موسی بن جعفر با سعایت خود نزد هارون شرکت کرد و مانند جعفر ابن علی که او را کذاب گویند. مرحوم محدث قمی در منتهی الآمال در احوال حضرت امام کاظم علیه السلام او را علی ابن اسماعیل ابن جعفر نام برده است و در نسخه بدل محمد را ذکر کرده است و این قطعا اشتباه است و نام وی محمد ابن اسماعیل بوده است. و حقیر به خاطر دارم که علامه محمد قزوینی در بعضی از نوشتجاتش به این مطلب تصریح کرده است. قزوینی در جلد اول از کتاب یادداشت‌های قزوینی گوید در خصوص محمد ابن اسماعیل و سعایت او از کاظم علیه السلام نزد رشید علاوه بر منقولات عمدت الطالب در اصول کافی در ترجمه کاظم علیه السلام حدیث مفصلی در این خصوص مروی است، ولی گویا در رجال استرابادی دیدم که این واقعه را، یعنی سعایت از کاظم علیه السلام را، به علی ابن اسماعیل نسبت می دهد به جای محمد ابن اسماعیل و هو صحو ظاهرا. در هر صورت رجوع شود به رجال مذکور. انتها. و فساد پدر و جد موجب فساد حضرت نفیس خاتون نیست. تخرج الحی من المیت آیه ای از قرآن است که هر روز تلاوت می کنیم. خداوند با کسی سر و سر ندارد. هر کس عملش صالح باشد اهل بهشت است. و شاید علت هجرت نفیس خاتون به مصر و اقامت سالهای مدیده در غربت و دور از وطن مألوف شهر مدینه به واسطه دوری از محیط تنافس پدران و ارحام و گزیدن خلوت برای عبادت و تلاوت کلام خدا بوده است. و از آنچه درباره نفیس خاتون آوردیم معلوم می شود که او جامع جمیع قرآن بوده است، زیرا علم و اطلاع به قرآن به آن نیست که انسان در خانه‌اش و یا همراهش مصحفی باشد و بتواند همه آن را با صوت زیبا و قرائت صحیحه بخواند، و به آن نیست که از روی کشف الآیات هرگاه آیه‌ای را بخواهد پیدا کند، بلکه در برداشتن قرآن به آن است که انسان هر مطلبی را که در قرآن است هر وقت بخواهد از بر بخواند و تفسیرش را بداند. و در زمان پیامبر اکرم هر کس مقداری از قرآن را بدین گونه می دانست، او بدین مقدار از قرآن عالم بود و جامع بود، نه بیشتر از آن. در کافی کلینی از منصور روایت کرده است از حضرت صادق علیه السلام که گفت شنیدم از پدرم که می گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ختم القرآن الى حیث و تعلم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ختم قرآن درباره تو آن است که آن مقداری را که میدانی بخوانی. علاوه ختم قرآن درباره هر کس به مقدار آن است که آن مقداری را که از قرآن میداند بخواند. و نفیس خاتون ختم جمیع قرآن می نمود، آن هم به وجه احسن از حفظ و با نظر داشتن معنا و تفسیر. فیا لها من منقبت عظیمه. باری کتاب نور ملکوت قرآن ما که دورش به 4 مجلد کشید و اینک خاتمه می‌یابد، به داستان و سرگذشت این بانوی معظمه منتهی شد. امید است از برکات نفس قدسیش به ما و به قارئین کتاب ما هم نظر مرحمتی بفرماید. در کافی نیز کلینی با سند متصل خود مرفوعاً از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که فرمودند لا والله لا یرجع الامر والخلافت الى آل ابی بکر و عمر ابدا ولا الى بنی امیت ابدا ولا فی ولد تلحت و زبیر ابدا و ذالک انهم نبذوا القرآن و ابطل السنن و عطل الاحکام. نه سوگند به خدا که این امر ولایت و خلافت به آل ابوبکر و عمر هیچگاه نمی رسد و به بنی امیه هیچگاه نمی رسد و در فرزندان طلحه و زبیر هیچگاه نمی رسد، به علت آنکه ایشان قرآن را به دور افکندند و سنتها را شکستند و احکام خدا را تعطیل نمودند. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القرآن هدم من الزلاله و تبیان من العمى و استقاله من الاسره و نور من الظلمه. در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قرآن هدایت را از زلالت جدا می کند و روشنی و حجت را از کوری متمیز می سازد و از لغزش ها نگه می دارد و در ظلمت ها نور می دهد و ضیاء من الاحداث و عصمت من الهلکه و رشد من الغوایه و بیان من الفتن و در برابر حوادث روشنگر است و از هلاکت پاسدار و نگهبان است و از گمراهی و غی و کجروی رشد و ارشاد است و در فتنه ها بیان و مبین واقع است و بلاغ من الدنیا الى الاخره و فیه کمال دینکم و ما عدل احد عن القرآن الا الى النار. و برای رساندن توشه و متاع مردم از این دنیا به سوی آخرت است و در قرآن کمال دین شماست و هیچ کس از قرآن عدول نکرده است مگر آنکه به آتش در افتاده است. لله الحمد و له المنه که این مجلد 4 از نور ملکوت قرآن از دوره انوار الملکوت از دوره علوم و معارف اسلام در صبح روز 4 شنبه 22 ربیع الثانی از سنه 1410 هجریه قمریه به دست حقیر فقیر مسکین مستکین الالله سید محمد حسین حسینی تهرانی در بلده مقدسه مشهد رضوی علی ساویه آلاف و تحیت و الاکرام به پایان رسید. و له الحمد فی الاولا والآخرته و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.